با خودتون فکر بکنید اگر قرار باشه یه سیستمی زبان طبیعی رو بشه باهاش محاوره کرد، این سیستم باید چه قابلیت‌های دیگه‌ای داشته باشه که بتونه با زبان طبیعی با ما محاوره بکنه؟ حداقل دو تاشو من مثال میزنم و فکر کنم باید داشته باشه. یکی قوه استدلاله و یکی عقل سلیم یا کامن سنس، که امروز زیر وقت دارم. آره، برای کامن سنس ما زیر بیشتر وقت بذارم اهمیتشو بگم. خب مثلا اینجا باید میرفتم دیگه، نه؟ خب ببخشید یک کمی طول کشید، این تجهیزات خیلی مفصله، اینجا آدم عادت نداره. خیلی ممنون، مرسی. و حال من فکر نمیکنم بعد شب یلدای همه تعداد چیز زیاد باشه استقبال کننده ها. مرسی. اینم باید داشته باشه برای تغییر چیز. خب این صحبت من دو تا بخش داره. یه بخش اولش میخوام در مورد یه چرخش فکری کلاسیک تو علوم اعصاب صحبت بکنم. همه شنیدیم، من میخوام یه کمی ازش نتایج متفاوتی بگیرم. بخش دوم صحبتم مربوط میشه به اون چرخش فکری که همین الان ما توشیم، همین دقیقه، و داره اتفاق میفته، ولی خیلی سریع هم داره اتفاق میفته. این کلمه شتاب زده براش خیلی مناسبه. بنابراین بخش اول شروع بکنم، میخوام با یه اسلاید اول شروع بکنم دیگه ها. اینو بعد فشار بدم میاد اسلاید. تو علوم اعصاب شاید همه شنیدید اونایی که دوستان، آقای گلجی و داستان آقای گلجی و آقای کاخال. و قضیهش هم این است که ما میدونیم که اون موقع زمان آقای گلجی که یه روش رنگامیزی معروفی هم داره و کاخال شاگردش بود از اون استفاده میکرد، گلجی کار جالبی که کرد متوجه شدش که اون روش رنگامیزیش کل اندامای یه سلول عصبی رو میتونه برای ما نشون بده مثل این شکل. تا قبلش همچین چیزی نداشته، همه رو به سیاه هم نشون میده. و گلجی آدم خیلی معتبری بود، خیلی همه دست کم میگرفتن و خیلی اندامای دیگه بدنمون هم اسم گلجی روش هست. و در واقع کسی نبود کاخال در مقابل گلجی و استاد به اصطلاح برجسته دانشگاه پاویا. و اعتقادی که داشت این نیست که خب این نورونا هستن، ولی نورونا سلولای عصبی همه در هم تنیده شدن یا به توت سیتوپلاسمی به هم وصلن و غیر از این هم نمیتونه باشه. کاخال که شاگردش بود و همه ما خب اصلاحی جور لئوناردو داوینچی علوم اعصاب به کار می، هنوز چیزاش معروفه هست نقاشیاش، اون با همون دو زمان میکروسکوپی که خب خیلی هم دقیق نبود، واقعا نمیدید که اینا با هم فاصله دارن، ولی حد زد که اینا باید با هم فاصله داشته باشن. و سر همین خیلی اختلاف بزرگی بین اینا در گره و این عکس خیلی معروفه که هر دو با هم قهر بودن وقتی که جایزه نوبل رو دادن. هی سعی میکرد که کاخال کوتاه بیاد چون استادش بود، هیچی نمیگفت، ولی تعریف میکنن که گلجی سر موقع جایزه نوبل دادن همینجور هر چی دلش میخواسته دریوری میگفته به کاخال که این دیوونه است، مثلا این جوونه دیوونه است، نمیدونه چی داره میگه. خب حالا امروز که ما فکر میکنیم کاخال غالب شده، همه چیز میکنیم، گلجی رو همه یادشون میره، میگه خب نمیفهمیده، ولی واقعا این قضیه نیست. من چیزی که میخوام بگم اینست که تو این چرخش های فکری همیشه ما از لحاظ روانی اون کسی که غالب شده رو میشه قهرمانمون، اون کسی که مغلوب شده میشه آدم احمق، و خیلی موقع درست برعکس بوده. و اینو باید ما خیلی دقت بکنیم. دلم میخواد یکی از کارهایی که آدم میخواد بکنه دوباره مثلا فلسفه علم و بخصوص طول اون اعصاب بره دنبال بکنه، همین قضیه رو بگیره پشتش و ببینه چی بوده، چرا مثلا گلجی باید با همچین چیزی مخالفت. من نوعی اگه الان همون روش رنگ و میز و میکروسکوپ رو میدادن، منم هوادار گلجی میشدم. و شاید یه دلیل عمدهش رو فقط من بگم، یه دلیلش بودش که گلجی احتمالاً اصطلاحشون که چرا باید دنیا کارو سخت کنه، چرا باید تکامل کارو سخت بکنه، اگه دو تا نورون از هم جدا باشن چجوری باید این فعالیت این نورون با اون یکی نورون برین، خیلی کار سختی مزخرف اصلا. و اون آدمایی هم که هوادارونن کم نبودن، اونا اساتید همه برجسته‌ای بودن پشت گلجی، که بعد به حال مدتی هم طول میکشه تا این حرف جا میفته. و دلیلش هم اینه که حالا امروز من میتونم با نظریه اطلاعات توجیه بکنم، اگه نظریه اطلاعات بلد بود میدید که این اتفاقا راه درستش همینه، باید این نورونا از هم جدا باشن. و ولی اون موقع اینجوری نبود و اتفاقا حدس چیز گلجی درست بود، گفت خیلی کار سختیه اگه این دوتا از هم جدا باشن چجوری اطلاعات منتقل میشه. و به خاطر همین در واقع بعدها دو تا سه تا ما جایزه نوبل گرفتن، آقای کاتس بود سر قصه نورو ترانسمیتر ترانسمیشن و اینها، یعنی واقعا کار بزرگیه اونجا. و بنابراین من حق رو به گلجی میدم، با اینکه احترام بزرگ خب برای کاهال میذارم به خاطر کار ارزشمندی که کرده. این چرخش فکری شاید حالا شاید 10 سال 20 سال اینم طول کشید تا کم کم عادت کردم و اینو قبول کردم. حالا میشد البته از این داستانا خیلی زیاده، حالا در مورد زیست و مثلا بحث وراثت هم همینه، یعنی اون زمان یک چرخش فکری بزرگ دیگه این بودش که همه اصطلاحات وراثت از داخل یه سلول میان، در واقع از داخل هسته سلول میان. باز اونجا یه دادمای خیلی بزرگی بودن که میگفتن این اصلا مزخرفه، یعنی چی؟ بعد ما میریم، حالا اون موقع نمیدونم ماس اسپکتروممتری بوده یا نه یا یه چیز نزدیکش بوده، میو بریم داخل هسته مثلا سلول ببینیم چیه. خب در واقع بیان ترکیباشو وردارن، فوقش در مجموع دیدن مثلا 4 تا نوکلئیک اسید دیگه. گفتن شما مگه میتونی شما میلیون ها پروتئین، یعنی چی؟ اصلا معنی نمیده، مزخرف این حرف. و حق داشتن واقعا که اون کسانی که فکر میکردن، یعنی فهمیده بودن که اونجا چیزی شاید خیلی بیش از 4 تا نوکلئیک اسید تو هسته سلول نیست و اون زبان رمز رو نمیدونستن. اون زبان اینی که شما مثلا میتونی حالا با 4 حرف نه با 2 تا حرف میلیون 1 میلیون مثلا رشته های کوتاه و بزرگ درست بکنید، آره برای ریاضیات اون موقع مسئله ساده ای بوده میشده، ولی چرا باید زیست زبان رمز از خودش اختراع بکنه؟ برای چی که شما مثلا 4 تا حرف نوکلئیک اسید بتونید بقیه چیزا رو بسازید؟ اصلا همچین تفکر اون موقع خیلی حتی شاید بچگانه بوده. به هر حال از این اتفاقا خیلی میفته و من فکر می‌کنم میتونیم یه بازخوانی خوب داشته باشیم از آنچه که اتفاق افتاده در این چرخش‌های فکری. حالا برای اینکه یه چیزایی هم بگم که خب حالا همه چی چرخش فکری نیست، از زمان کاهال به بعد خیلی تحولات فکری زیادی اتفاق افتاده توی علوم اعصاب که من اسمشو تحول میذارم، تغییرات بزرگ فکری شده، ولی واقعا هیچ کدومش به معنی حالا اون چرخش نیست. بذار یه مثال بزنم، حالا شاید با بحث بهادارم جالب باشه که گفت یه بحث این بودی که مثلا خیلی اتفاقات تو مغز میفته که به صورت غیر آگاهه، از جمله خیلی انتخاباتی که ما میکنیم میتونه به صورت غیر آگاه حتی تا سطح‌های بالا باشه و اونو قبلش اینجوری فکر نمی‌کرده. حالا می‌دونستن خیلی چیزا تو مغز اتفاق می‌افته، مثلا تو ظرف آگاهی ما نمیاد، ولی اینکه خیلی کارهای مهم اتفاق می‌افته این یه مقدار احتیاج به تأمل داشته. مثلا این آزمایش معروف هست، این موقع من توی آزمایش شرکت در این داشتم تماشاگر بودم مثل شما. آزمایش اینه که شما یه جا دارن فست فود می‌خورن، اونجا یه تلویزیون هست چیز پخش می‌کنه و بعد به طور سریع به طوری که تو ظرف آگاهی یک کسی نمیاد مثلا نوشابه کوکا میاد و میره. بعد دیده بودن مثلا آمار سفارش کوکا زیاد شده تو اون رستوران و در صورتی که هیچ کس یادش نمیاد که یه عکس مثلا کوکا دیده باشه. بعد این صد جور این آزمایش جاهای مختلف مثلا عنوان شده که حتی یه کسی که همیشه نوشابه زرد استفاده میکرده اون روز رفته مثلا نوشابه کوکا استفاده کرده، ازش گفتن چرا؟ گفتم من خیلی خسته شدم دیگه، همش نوشابه زرد استفاده کردم، توجیه میکرده کار خودشو. همون موقع من بغل دستم تو آی پی ام یه فیلسوف جوان و خیلی با استعدادی بود، گفتم ببینم نظری چیه در مورد این آزمایش شد اگر درست باشه. گفتم خب خیلی فکر رو تغییر میده، من اصلا ممکنه فکرم اصلا در مورد انتخاب و دیگه نمیدونم اراده و همین چیزا خب تغییر بکنه. به هر حال میتونست اینجوری تأثیر بذاره و تأثیرم گذاشت تا یه حدودی، ولی خب یه ذره فروکش کرده. مثال دیگه بزنم، یه چیز دیگه ای که تو علوم اعصاب خیلی مردم بعدن بهش رسیدن میدونیش که آقا تو مغز ما دیگه فهمیدیم که هر اتفاقی بیرون مغز میفته یه جوری بازنمایی میشه تو مغز. حالا این بازنمایی شدن خب همه میگن خب بازنمایی میشه یعنی چی؟ حالا یه مثال ساده بزن، مگه انگشتم الان اینجوری تکون بدم یه حرکتی الان تو خود چشم شما اتفاق میفته درست متناظر با این حرکت، حتی توی جسم زانوی LGN شما، حتی تو ناحیه اولیه بینایی شما یه حرکتی هست، تا میرسه به ناحیه MT که ناحیه حرکتیه، اونجا دیگه قرار نیست یه چیزی حرکت بکنه. یه مثلا یه فرض بکنی یک نورون هست که اگه روشن باشه یعنی من حرکت دیدم بیرون، اگه روشن نباشه یعنی من حرکتی ندیدم. اونو میخوام بهش بگم یه بازنمایی که یه دو از اون حالتهای آیکونیک اولیه فرق میکنه، یه ذره انتزاعی تره. یعنی دقیقاً بازنمایی به اون معنی نیست که هر چیزی که ما دیدیم یه چیزی شبیهش رو تو مغز ببینیم، میتونه اون یه ذره انتزاعی تر باشه. خب این یه چیز تحول فکری جالبیه و حدود 30-40 سال با ابزار همطور شما میره این نواحی جدید توی مغز پیدا میشه و بعد صحبت میشه که خب چی داره توش بازنمایی میشه. از این طرف هم ما هر روز میبینیم که چیزا داره خیلی دقیقتر و دقیقتر میشه. همه وسایل به اصطلاح تصویربرداری مغز از 3 تسلا رفتیم 7 تسلا، به 7 تسلای الان ایمیجینگ که رسیدیم رزولوشنش 0.8 میلیمتره، هنوز یه ذره زیاده. داریم کسانی که از ایرانی هم مثلا شاهین نصر تو هاروارد اومد حتی توی ناحیه پرایتال مغز رو داره نگاه میکنه، استفاده کرد از همین رزولوشن نسبتا خوب که ببینه چه اتفاقاتی میفته شبیه همون چیزایی که مثلا توی پرایمری ویژوال ایریا میفته. ولی 0.8 میلیمتر اوکی. الان یه مقاله همین تازگی دیدم توی آیتریفل ای چاپ شده که با همون 7 تسلا جوری چیزشو بردن بالا، به اصطلاح قدرتشو بردن بالا که میتونن تا قوه تفکیک 0.3 میلیمتر رو بهش برسن. 0.3 میلیمتر دیگه شوخی نداره، شما دارین چون این نان اینویسیو دیگه لازم نیست مغزو باز بکنید. 0.3 میلیمتر تقریبا میرسیم به فانکشنال یونیت های به اصطلاح مغز که مثلا یه توده نورونی داره چیکار میکنه، چه نفعی. خیلی عالیه. البته هنوز این مقاله است، حالا باید ببینیم چه جوری پیاده میشه. به هر حال میشه این رزولوشن رو بهتر کرد اگر بشه 0.1 میلیمتر، دیگه خیلی عالی با همین 7 تسلا. ولی من این اتفاقات داره میفته تا اینکه هم 10 دقیقه شد خوبه. من 45 دقیقه وقت داشتم دیگه، نه درسته؟ حالا من خواستم اگه بشه 140 دقیقه شم بکنم، حالا زیاد کمترش بکنم. ولی هنوز فکر کنم 10 دقیقه شد. حالا آره، یه تغییر دیگه فکری هم شد که عجیبه برای من، چون جایزه نوبل 2014 هم برد که من حتی فکر میکردم که اون موقع 2014 مریم میرزاخانی فیلد برد توی 2014، این جایزه نوبلی که دادن به این زن شوهر موزر و آقای اوکیف در مورد کشف گریتسلو و چیز بود و پلیسلا بود که کسی که خیلی تو اون موقع فعال بود، در واقع توی مرداد همون زمان یه مقاله تو نیچر در اومد، این آقای یاسر رودی. من همیشه ببخشید دوستان از این افرادی که خیلی اصلا اسم ببرم، یاسر رودی تو همون سال حدود 3-4 تا مقاله پیپر کوآتر بود برای همینایی که نوبل گرفتن، که من فکر کنم شاید یخ نکنه یاسر هم بدن بهش بدن نوبل به خاطر این، ولی خب حالا بهش ندادن. ولی 2014 یه پله ما این بازنمایی رو رفتیم عمیق‌ترش کردیم. یعنی من حتی الان قبول ندارم، ممکن است یه روز بگن اشتباه بود کلا این قضیه گریتسل، کاری ندارم، ولی یه چیز جالب داشت نسبت به اون چیزی که در مورد حرکت گفتیم. یه مرحله عمیق‌تر بود به این که 20-30 سال زودترش این آقای اوکیف اومده بود مثلا کشف کرده بود که موش‌ها یه چیزی مثل جی پی اس دارن، یه سلولایی که به موش میگه الان تو کجایی تو این فضا. خیلی خوب، ولی جایزه نوبل نگرفت، اون موقع به هوبرت ویزل دادن به خاطر همون کشف چیزاشو، ولی گفت آقا دیگه نشد فردا هر کسی یه چیزی کشف کرد بیاد ما به جایزه نوبل بدیم. کشفش خوبه ولی مکانیزمشو نمیدونیم. 20 سال طول کشید تا این زن و شوهر موزر که اون موقع پستاک خود اوکیف بودن رفتن و یه چیزی کشف کردن به اسم گریتسل. این در واقع یه جور برای مردم عذر بدتر از گناه بود، یعنی گریتسل خیلی پیچیده تر شده از پلیسلا، ولی یه جوری تونستن توضیح بدن که اگر ما یه چیزی مثل جی پی اس داریم، برای اینکه یه سلولای دیگه مثل گریتسل هستن که مجموعه فعالیت اونا باعث میشه چیزی مثل پلیسل بیاد. حالا گریتسل اصلا کاری نداشت این چیزه، یه چیزه قاعدتا اونه که تو علوم اعصاب هم بعد اینو باز کرده باشن دیگه، این جایزه نوبل مال 2014 بوده. ولی من هنوز که صحبت میکنم یه دی میگن این خیلی برای ما انتظاییه و حقم دارن. یعنی اگه اون موقع 30 سال پیش و امثال من میگفتن آقا بیشین یه کاغذ مداد وردار، 100% میدونیم که موش یه چیزی مثل جی پی اس داره، یه سلولای مثل جی پی اس، تو وردار توضیح بده که مغز باید چجوری اطلاعات رو بازنمایی کرده باشه که بتونه از تو دلش این جی پی اس در بیاد. من 100 سال چیزی که فکر نمیتونستم بکنم این خاصیتیست که گریتسلا دارن. یه بار شاید همینجا یا ما خود دو سه بار تو دانشگاه صحبت کردیم که این داستان گریتسلا چقدر انتزاییه. این حالا باز اینم چرخش فکری نیست، با اینکه جایزه نوبل گرفت نه، ولی یه چیز دیگه گذاشت تو ذهن همه، بخصوص اونایی که تو علوم اعصاب، که آقا شاید چیزایی که میتونه تو مغز بازنمایی باشه انقدر ها که ما فکر میکنیم شهودی نباشه. یعنی نیست که من میخوام یه مسئله حل کنم برای مغز، بگم که خب حالا اگه قرار باشه مغز اینو حل بکنه بعد چه جوری بازنمایی شده، آها 1 2 3 4 5 اگه توش، نه میتونه چیز کاملا غیر شهودی باشه. الان کاری که افراز کرده، حالا آرش رو یه واقع همینجا بشه اسمشو گذاشته پرسپتوگرافی، واقعا از این نظر جالبه که بفهمیم که چه چیزایی میتونه تو مغز مثلا یه میمون مکک بازنمایی شده باشه که اونو مثلا میتونه بگه که این چیزی که من دارم میبینم چیه واقعا، و من داره مغزم تحریک میشه یا یه چیزی که دارم به من نشون میدن که توش نویز اضافه شده. ببین اینا الان تقریبا به نظر من یه مقدار دستاوردهایی است که اخیره هست، یعنی داره به ما میگه یه اتفاقات خیلی عجیب غریب، خیلی غیر شهودی ممکنه باشه، این چیزایی که ما تا حالا بهش میگفتیم که بازنمایی. خب پس من تو قسمت اول صحبتم اینجا تموم شدی که این که خب همیشه یه امتیازی بدیم به اونایی که حالا مغلوب شدن توی چرخش فکری، ولی حق رو در واقع بهشون رعایت بکنیم. و بعدم اینی که خب حالا یه خیلی چیزا هم هست که خیلی مهمه ولی چرخش فکری نیست. خب الان میخوایم بیایم و صحبت روزو بکنیم. چجوری شروع کنیم؟ من یه ادعایی میخوام بکنم که همین الان که همه ما اینجا نشستیم یک چرخش بزرگ فکری در علوم شناختی و هوش مصنوعی داره اتفاق میفته. یه موقعی تا 30-40 سال پیش شیب نوروساینس اینجوری خیلی سعودی بالا بود، هوش مصنوعی بدبخت اینجوری میرفت جلو، هوش مصنوعی سیمبولیک. و الان حدود یه سال عوض شده، یعنی هوش مصنوعی شیبش اینجوری شده خیلی سریع، نوروساینس هنوز داره خوب میره جلو ولی نه با اون شیب. حالا معلوم نیست سال دیگه این موقع هر دوشون رفتن اینجوری شدن یا هر دوشون اینجوری شدن، حالا اینم امکاناتیه که میتونه اتفاق بیفته، ولی فعلا اینجوریه، این نوروساینسه، اینم به اصطلاح هوش مصنوعیه. حالا چی داره اتفاق میفته؟ چرا اتفاقا این شاید خیلی ها اینجا دیگه الان گفتن هوش مصنوعی رو همه شنیدن، شاید این چیزا حالا تکنولوژیش جی پی تیه، جیش هم من فقط همین جیش برام، جی مخفف جنراتیو به فارسی میگن زایشی. ما الان سه تا، همه الان که اینجا هستیم سه تا سیستم داریم، یکی به اصطلاح جی پی تی 3 و 4 و اینا هست که ما رو اوپن ای آی همه شنیدید، یکی جمینای هست که گوگل داده بیرون، یکی هم گروک هست که آقای ایلون ماسک داده. گروک و جمینای خیلی زیرکانه این کلمات استفاده شدن. گروک از ساینس فیکشن 1960، معنیش این نیست که هم میفهمم هم حست میکنم، ولی خب ایلون ماسک حالا خیلی جدیش نگیر، ولی به حال همه اینا با جی داره شروع میشه. یه جوری که من فکر کنم حتی ما میتونیم، من با پسرم اینو مشورت کردم، گفت همونجوری که ما یه علامتی داشتیم قبل از مسیح و بعد از مسیح، بی سی و ای سی، یا تو ما حالا بعضی همه اونو استفاده نمی کنم، بیفور کرایست و افتر کرایست، حالا من میخوام یه اصطلاح جدید به شما بگم هست بی جی و ای جی، before GP3 و after GP3. اینو تو ذهنتون باشه، مهمه، تو همین یه سال هم اتفاق افتاده، از 30 نوامبر پارسال که اوپن ای آی این GPT شو اعلام کرد. و خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب بزرگی بود، یک چرخش فکری خیلی بزرگ که شاید همون یک چیزی رو من بگم کافیه فعلا، ولی سرزنم یکیش هم باز کنم، و اونی که ما میتونیم با سیستما به زبان طبیعی محاوره کنیم. تمام، نقطه، هیچی دیگه نمیخواد. 50 سال هوش مصنوعی، آدمای خیلی بزرگی زحمت کشیدن این کارو با پروگرامینگ انجام بدن، نتونستن، آخرش گفتن غیر ممکنه، انجام شد. شما با این سیستم هم این سه تا سیستما و الان تقریبا 5-6 تا، حالا لاما رو فیسبوک داده، نمیدونم کلاودی رو انتروپیک داده، همه اینا هستن. اینا حالا همجور دارن پولم توی زیاده، دارن رقابت میکنن. الان شما فرق نوروساینس هوش مصنوعی است که تو هوش مصنوعی اخبار دارید، تو نوروساینس اخبار ندارید، بعد دو سه ماه صبر بکنید تا یه چیز جدیدی بیاد، ولی هوش مصنوعی الان من برم خونم دوباره بزنم ممکنه یه چیز جدید بیاد، یعنی شما هم تا اخبار رو باید دنبال کنید. با همین خاطر هم زودی این چیزا کهنه میشه، شاید یکی دو ماه دیگه شما میگه همه این صحبتای کعبوسی که اصلا کهنه شد، تموم شد، تو هوش مصنوعی ما الان صحبتای جدید باید بریم دنبالش. ولی همین، اینی که شما بتونید با همه این سیستم ها بدون دردسر، بدون مشکل، با زبان طبیعی محاوره بکنید، یک چرخش فکری بزرگه. و کی رو آدم دلش براش میسوزه؟ کی میاد تو ذهن شما؟ من چون خیلی دوستش دارم، آقای چامسکی مغلوب شد، تموم شد، شد آقای گلجی. ولی به این معنی نیست که آدم کمیه، هنوزم 95 ساله میشه، جشن گرفتن، خیلی از شما میشناسین، خیلی آدم خوش حرفیه، خوش نظریه، ولی خیلی از دانشوش باش خدافظی کردن، گفتن آقا این نظریه شما حالا هر چی بود ما بهش فقط احترام میذاریم، ولی الان راههای جدید پیدا شده، ما هم میخوایم بریم دنبال این راه. واقعا یه مقدار جای دلسوختن داره، ولی به این معنی نیست که آدم فراموشش کنه، هست و خیلی هم هنوز من فکر اتفاقا جنراتیو اولین کلمش خود آقای چامسکی گذاشت، جنراتیو گرامر، برای اونایی که میدونن دستورهای زبانی زایشی، که چطور میتونه این جنراتیو باشه و کلی مثلا جمله درست بکنه، دستش درد نکنه. به هر حال خیلی جزء چیز هست آقای چامسکی، چون همه میشناسنش و من گفتم اینجا من صحبت نکنم، ولی به هر حال یه قسمت بزرگ حل شد و این زبان محاوره‌ای بود. حالا من یه سوال از شما میکنم، فقط فرض بکنید، چون در واقع حالا همشو نمیشه صحبت کرد، یه جا من یه لکچر داشتم دقیقاً 20 تا مفهوم علوم شناختیه که یکیش که تازه این زبان طبیعی رو کسی، حالا درست به حال خیلی اونجوری شاید علوم شناختی توش نباشه ولی به حال زبان هست، حدود 20 تا مفهوم داره سریع داره توش تغییرات انجام میشه. من دو تاشو میخوام بگم، ولی اول موقع اینو بسه سوالی مطرح بکنیم، با خودتون فکر بکنید، اگر قرار باشه یه سیستمی زبان طبیعی رو بشه باهاش محاوره کرد، این سیستم باید چه قابلیت‌های دیگه‌ای داشته باشه که بتونه با زبان طبیعی با ما محاوره بکنه؟ حداقل دو تاشو من مثال میزنم و فکر کنم باید داشته باشه، یکی قوه استدلاله و یکی عقل سلیم یا کامن سنس، که امروز زیر وقت دارم، آره برای کامن سنس باید بیشتر وقت بذارم، اهمیتشو بگم. نه استدلال خیلی پیچیده فعلا، بچه مثلا یه آدم 17 18 ساله والا لازم خیلی استدلال خیلی پیچیده بکنه، و نه یه عقل سلیم به معنی کل. عقل سلیم که به فارسی میگن کامن سنس، همین این بودش که تا 50 سال توی هوش مصنوعی میگفته اگر این سیستمای ما مجهز بشه به عقل سلیم کار تمومه، ما دیگه آرتفیشال جنرال اینتلیجنس خواهیم داشت. ولی الان در حد خوبی داره نشون میده، دوستا مثال یعنی در واقع مثال آخر من با عقل سلیم تموم میشه، ولی اول میام سر دلیل. حالا من دلیل اینجا نمیخوام، قوه دلیل. ببینید الان مثال خیلی ساده، چرا گوگل با همه ابهتش با به اصطلاح موتور جستجوی گوگل استدلال بلد نیست؟ به خاطر اینه که یه سوال ساده نمیتونه دلیل خوب بیاره. اگه ازش بپرسید که زمانی که مادر تریزا به دنیا اومد نخست وزیر انگلیس کی بود؟ سوال چرت و پرت به شما جواب میده. دقیقاً به خاطر این نیست که صفحه‌ای که بره توش در مورد نخست وزیرای انگلیس یا صفحه‌ای که میره توش در مورد مادر تریزا هیچ کراس رفرنسی نداره و تو اون پیج نیست، بنابراین یه هزار تا چیز مزخرف میده، مگر اینکه شما کمکش بکنی تو استدلال، بگی که بابا جان 1954 مادر تریزا به دنیا اومد، فوراً جوابتون رو میده، آها اون سال بود، خیلی خب نخست وزیریه. من با همین چت جی پی تی به اصطلاح دست و پا شکسته یه کوئری کردم که آقا موقعی که زلزله بم اومد نخست وزیر فرانسه کی بود، خودش این استدلال کرد، گفت زلزله بم در این تاریخ اومد و این در این تاریخ نخست وزیر فرانسه این بود. اینو میشه میگن وان استپ ریزنینگ. خب حالا شما تو ایراد بگی خب این وان استپ بود، حالا تو استپ چی؟ تو الان تو 3 استپ ریزنینگش در اومده، یعنی این سیستما در جایی میتونن سه مرحله که مثلا سخت میشه، حالا تا دو مرحله چیز هست. بنابراین بحث ریزنینگ رو میذاریم کنار، فقط دارم میگم دنبال بکنین قضیه رو، جاهایی که دارن نشون میدن که این سیستم که حالا به زبان محاوره‌ای مجهز شده چقدر قابلیت استدلال داره. ولی حالا در مورد عقل سلیم، عقل سلیم چیه؟ من ببینم اینجا تعریفش هست، آها از ویکی‌پدیا. عقل سلیم قاعدتا تعریف هزار تا تعریف هست ازش، تعریفش اینه که اون چیزی که بین همه آدما مشترکه، همه اطلاعاتی که ما اصلا لازم نیست اینو همش بگیم، مثلا کسی که مرد، خب دیگه مرد دیگه، تو این دنیا لااقل زنده نمیشه، اینو دیگه همه به عنوان عقل سلیم کسی لازم نیست بگه. موارد خیلی زیاده، شما کامن سنس رو بیاین به اصطلاح دنبال بکنیم ببینید موارد عقل سلیم خیلی زیاده که چی هست، و اینم حالا یه تعریف مثلا ویکی‌پدیاییش. ولی کی تو این عقل سلیم خیلی کار کرد؟ واقعا آقای مک‌کارتی بسته یکی از هم ریاضیدان ها و کامپیوتر ساینتیست های خیلی مهمه، قبل از انقلاب یه بار به ایران اومده دانشگاه شریف سخنرانی کرده و طراح زبان لیسپ هم هست. اون با ماتماتیکال لاجیک سعی کرد یه مسئله خیلی سختی رو حل کنه که آقا کامن سنس چیه، و به اون نتیجه رسید که آقا این خیلی سخته برای اینکه ما سکند اوردر پردیکیت کلکولس می‌خوایم از این چیزا کنیم. ولی یه آدم دیگه عکسش بهبه، این آقا، این آقا رو کم میشناسن متاسفانه، نه مثل آقای چامسکی میشناسن نه مثل آقای، من میخوام فقط ازش یه قدردانی بکنم، به اسم آقای داگلس لنارد. این 50 سال روی چیز کار کرد، روی کامن سنس، و اصلا هم کوتاه نمیومد. سال 2019 جالبه یه چیزی داره روی کتاب شکسپیر که به اصطلاح سیستم خودش خیلی بهتر با سیستمی که دیولوب کرده میتونه بفهمه شما چه عقل سلیمی احتیاج دارید که اون به اصطلاح رومو جولیت شکسپیر رو بفهمید، و خیلی هم قشنگ آنالیز کرده. ولی میگم نه، این سیستما نمیتونن داشته باشن. نتیجه کارش 50 سال 40 تا متخصص، ولی اکثر بودجهش حالا نمیدونم نظامی بود سیایه بود، جز سیستمای کلوزد اوپن نبود. این فرقش با اون نیوول اند سایمون که سیستم سور تو کارنگی ملون داشتن، اونا سیدیش همون موقع پخش کردن همه دنیا، نظر ده همه چیزش بسته بود، نمیخواد، هنوزم نمیخواد، یه ذره مشکل بزرگی داره، و همین خاطر خیلی ازش فاصله گرفتن. آقا کارتو بگو داری چیکار میکنی، خب ما هم ببینیم تو مثلا کارت خوبه یا بده. کارش رو نکرد تا یه مشکلی حیوانی براش پیش اومد. همین تابستون مرداد فوت شد، و تو این 6 ماه آخر که میدونست دیگه به مرگش نزدیکه، با یه آدمی که خیلی منقده هوش مصنوعی به اسم گری مارکوس یه مقاله خیلی دست با چه تون 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 نوشتن. آخر مقاله که من الان تازه فهمیدم دیگه خودش فوت شده بود، گری مارکوس ادیت آخرش انجام داده بود، یه جوری اعتراف کرد که آقا حالا تسلیم کامل نمیشن، ولی این سیستمان دارن یه چیزایی از خودشون نشون میدن، بیاییم با هم آشتی کنیم، بیاییم وسط راه بریم. آشتیش چجوری بود؟ آه این همون سوالیست که من کردم. آشتیش این بود، آه من زحمت کشیدم 50 سال یه چیز حدود 8 میلیون تیکهی از توی نالج بشری در آوردم که اسمشو گذاشتم کامن سنس. یک زبانی دیولوب کردم، اولا اسم دیتابیس CYC اگه برید نگاه بکنید، زبانی که براشم دیولوب کرد CYCL، که من میتونم هر جمله‌ای که ساده نوشته شده باشه، البته یه جمله خیلی بی ربطی هم هست، یک شما یه آبجکت آبی رو بهش دست دادی تو فرانسه در فلان تاریخ، میتونم به زبان خودم ترجمهش کنم به این زبان. خیلی کار گله، کار به اصطلاح چیزه. وقتی که الان که من این 4 میلیون رو ترجمه کنم، به کسی نمیدم فعلا، من کسی پول خوب به من بده به کسی نمیدم چیه، ولی نمونش مثلا اینجوری ترجمه کردم. حالا من میتونم اون ماشین لرنینگی که شما ادعا میکنید بله میکنه رو بندازم روی این و ازش کامن سنس های جدید بکشم بیرون. اوکی باشه، خوبه. همین قدرش هم که ایشون فکر کرد که به حال میتونن اینا با هم دیگه، اصلا اینا با هم قهر بودن، سیمبولیک ای آی و ماشین لرنینگ. اون میگه اصلا تو نمیفهمی من چی میگم، اون میگه من نمیفهم به حال. ولی الان حالا اتفاقا این چیزی که عجق وجقی که شما میبینین و خودش داده به چت جی پی تی که ترجمه بکنه، این ترجمه چت جی پی تیه اتفاقا، که حتی منتهاش اشتباه هم داره. یه پرانتز اینجا میخواد، مثل مشکل زبان لیست میمونه، همه بعدشون میگن آقا همش پرانتز داره، اصلا چی آواز با زبان طبیعی حرف میزنه، الان دیگه با زبان طبیعی حرف میزنه، اون موقع بعد با زبان لیست بود یا شبیه زمین. خب این نوشت، میگه اولش که این اومد یه دفعه ما همه شیشتای شوکه شدیم، این اگه این کارام بکنه که دیگه، یعنی کلا ما سوپرمارکت تعطیل، اصلا کل زحمت 50 ساله ما میره زیر. خوشبختانه تو این یه ایرادی میبینه، میگه خب پس این هنوز یه سری ایراد داره، نمیتونه دقیق اون چیزی که ما داریم تون 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 ترجمه کنه، ولی میگه ولی باز اینجا ما با هم دیگه میتونیم یه کاری انجام بدیم. میگه ما یه زبانی درست کردیم که کار معکوس انجام میده، یه همچین چیزی بهش بدید بخصوص اگه غلط نباشه تبدیلش میکنه به اون جمله بالایی. میگه خیلی خب، حالا شما سیستمتون مثلا میگن سوپروایز یادگیری، خیلی خب یه چیزی رو ترجمه میکنه، زبان ما اونو ترجمه میکنه به زبان طبیعی، این دوتا رو مقایسه میکنه، خود اون سیستم میونه اشتباه داره، ارور داره، انقدر خودشو میتونه تصحیح بکنه تا بالاخره این کارو یاد بگیره. در واقع این امیدو داد و بعد متاسفانه فوت شد و این کار، این در واقع چیز شد. ولی الان بس این است که میشه انتظار داشت که این سیستما حتی یک مقدار عقل سلیم داشته باشه. یکی از معیاراش، حالا اگه بتونیم بخوام با اینی که گفتم استرالا هم با همین تمامش بکنم، یکی از معیارایی که سیستمی عقل سلیم داره یا نه اینیست که طنز رو متوجه میشه یا نه. طنز خیلی، اصلا این صحبته که میگم دو سه سال پیش ساینس فیکشن بود، همین گفتم اصلا ول کن اصلا این حرفا رو. الان حتی اینایی که خیلی به اصطلاح طنزگویان هستن باهاش صحبت میکنن، بعد از مدتی استایل خودش رو میفهمه، به زبان خودش به خودش یه طنزی میگه که واقعا یه ذره دیگه شوک آوره. حالا این چیه؟ این یه کار خیلی خوبیه، هنوز تو آرکایو مال دو سه ماه پیش نیویورکر یه قسمتی داره اگه آبونه بشید که یه مسابقاتی داره آخرش برای آدما نه برای ماشین، یه سری کاریکاتور نشون میده، یه سری جمله هم نشون میده، جمله‌هایی که در واقع یه نوع دیسکریپشنه و شما باید بگید که کدوم جمله مربوط به کدوم کاریکاتور میشه. سوال مشخصه که چیه، جایزه میگیرید اگه برنده بشید. خب اینجا یه مثال جالبی داره اون بالا، فکر کنم خوب از دورم میتونید ببینید، من توضیحشو میدم. یه دستن دور یه میز نشستن، یه سری لیوان قهوه است، لیوانا خیلی عجیب و غریب بزرگ انقدر اینجوری این. و چند تا هم جمله است، مثلا یه جمله هست که یه سری دیوانه هایی که از خودشون خبر ندارن، مثلا آیا این به این کاریکاتور میخوره یا نه. یکی از جمله ها هست که یکی داره داد میزنه اون گاو رد کن بیاد، آدمه میگه خودشه، این اونه. در واقع انقدر این ماگا بزرگه، آدم معمولا وقتی میره کافی شاپ یه ماگ بزرگ میگیره اینجوری، مثلا ماگ قهوه معمولی میگه، میگه اون شیر رو لطفا به من بده. ولی وقتی یه جا بری که به اصطلاح در واقع خود اون لیوانه اندازه گاو باشه، خب ممکنه که بخوای به طنز بگی آقا اون گاو رد کن بیاد، یعنی اون شیر رو رد کن بیاد. اون بالا اون سبز اگه بعدن اونو بزرگش بکنید، توضیح و استدلالی است که یه انسان داده، همینو گفته. یعنی گفته که آقا این جمله میخوره بهش، اون جمله ای که اون زیر همون کاریکاتور نوشته Can you please pass the cow. تو این سیستم ها، حالا تو این سیستم های هوش مصنوعی، یکیشون فیل کرده یه چیز عوضی گفته، یکیشون هست مثل الان چت جی پی تی 4 که ایمیج هم بهش میتونیم بدی، هم اطلاعات ایمیج رو دادن هم توضیح دادن کاریکاتور. این دقیقا زده به هدف، همونو گفته، گفته این کاریکاتور یه چیز خیلی عجیب و غریبی توش داره که معمولا اینجوری نیست، احساس آدم اینجوری داره، توضیح داده اونجا. حالا این پیپر بعدن هست، میتونید برید نگاهش بکنید. یکی از خانوما اونجا یه جین چاو یا کوا آدم خیلی الان مطرحیه، اتفاقا بعد از آقای لنات الان رئیس بخش هوش مصنوعی تو آلن اینستیتوته، چند تا کارداری هم یه دیتابیس بزرگ چیز داره برای همین کامن سنس داره و اینم الان خب یه مقدار کار خودش نه که زیر سوال رفته باشه، به چالش کشیده شده، بنابراین 3-4 تا مقاله داره تو همین یه سال میده که آقا بیام یه کاری بکنیم. آره ما خیلی زحمت کشیدیم روی این کامن سنس، شما هم اون سیستمتون رو بیارید، ما بعد این دوتا رو مثلا یه جوری به جون هم بندازیم، یه مسئله خوبی از توش در میاد. خب من فکرم نیم ساعت شد، وقت دارم یه چند دقیقه؟ خیلی خوب، حالا همین جوری میتونستم این بعدیش هم میخواستم توضیح بدم. اینا ما گفتیم یه ده بچه‌ها به طور انجام بدن، اینا ماره حدود اکثرش مال دانشگاه استنفوردن، یکیشون فقط ماره گوگله. اینا اومدن یه روستای هوش مصنوعی درست کردن، 26 تا هستن توش، که اینا با چت جی پی تی مثلا میتونن با هم دیگه در واقع یه جور مثل یه گیم نان پلیرای هستن که حالا دیگه اونا هم یه سری چیزای کاگنیتیو ابیلیتی دارن مثل کامن سنس، محاوره شون هم که محاوره است. مثلا به یکیشون گفتن که و اون کسی که با این بازی میکنه حق اینو داره که یکی رو انتخاب بکنه، بهش یه چیزی بگه، از یه چیزی ازش بخواد، یکی از اینا رو انتخاب میکنه. این فقط یه شمای کلیه مثل بازی سیمز میمونه از اون که اینا شبیه اون درست کردن، که این کاراکترها همه چیز دارن. به یه کاراکتر مثلا گفتن آقا تو به زودی یه دونه ولنتاین پارتی بگیر، دیدن این کل این برنامه هم سیمولیشنش 2 روز بوده، دیدن بعد از چند ساعت تقریبا همه فهمیدن تو اون ویلیج که قرار اینجا یه ولنتاین پارتی باشه، یکی دو نفرم حتی ناراحت شدن که چرا مثلا چیز نشدن، به ولنتاین پارتی دعوت نشدن. یکی هم هست که قرار انتخابات باشه، داره برای انتخابات رام میکنه و اینا دارن براش کمک میکنن که یه ده به نفعش رای بدن، یه ده به ضررش رای بدن. و اتفاق خیلی جالب شد، یک مسئله نه الان توی بحثای قبلی یه جا بود فکر کنم باز با بهادر، آره با بهادر، این من اتفاقا پیشنهاد میکنم بهادر این کارو بکنه. شما الان اون آزمایشی که گفتی که توی اتاق دو تا پوستر گذاشتن، یه پوستر مثلا در واقع بیشتر بحث کنترل اون میگه you can leave، اون یکی هست، شما اینو میتونید تبدیل بکنید تو بازی جدیدی که ما داریم، یه سری پرامپت جدید. تقریبا تو این 6 ماه من بیشتر از 10 15 تا مقاله نخوندم، ولی بیشتر از 50 تا مقاله در اومده. جایی که شما این سیستم رو فورس میکنی با پرامپت که تو این استیت بیفته تو این استیت، مثلا با اگه اون پرامپت اولیه رو به سیستم بدی، در واقع یه جور داری بهش تقویتش میکنی که آقا چیز خوبی است، انتخاب چیز خوبی است. اگه اون پرامپت دوم بدی نوترالی، حالا مثلا بعد میاد ازش کوشنر میگیرن. کوشنرش هم کلاسیک سایکولوژیه تو این 40 50 سال. کوشنری که میگیرن میبینن که طرف ریسپانداش فرق میکنه و شاید شبیه همون آدما جواب بده که پوستر اولو دیدن یا پوستر دوم. این قسمت آخر چون نشده میتونه یه کار خیلی قشنگی باشه، ولی در مورد حسادت شده، در مورد ترس شده و خیلی جالبه. به هر حال چون این سیستما خب بالاخره یه محدودیتایی دارن، واقعا این بادی نیستن، مثلا اینتراکشن یه سری یه مزیتایی دارن که به جای یه کتاب مثلا 1,000,000 کتاب رو نگاه کردن، خب این یه مقدار مزیت بهشون میده، یه ترید آفه. مثلا فرض کن یه آدمی مثلا در مورد چویس و اینا شاید مثلا 40 تا کتاب خونده باشه، ولی اگر در مورد چویس 40,000 تا کتاب خوب باشه، اون 40,000 تاشو خونده، بنابراین اونجا میتونه خودشو به رخ بکشه. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی اینو پرامپت میدی میتونی سوقش بدی که از این حالت بیفته به یه حالت دیگه. این الان شده یه به اصطلاح ماجرای خیلی بزرگی و اتفاقا حالا لازم نیست خیلی هم گندش بکنیم، نه اینکه حالا دیگه همه جا رو داره میگیره، نه اینجوری هم نیست. شاید مثال آخرش، چون دیدم آریا اینجاست، یه قراره مثال پزشکی عبده، خوب آدم پزشکی آریا هم از دکتر آریا اینجا دکتر بیهوشی هستن، امروز اومدن دیدمشون، آرا گفتم بگم. مثلا هر سال یه کنفرانس پزشکی هست، یه قسمت معروفی داره که بهش میگن دیفرنشیال دیاگنوزیس، یعنی یه کیس رو میارن، یه بیماری که مثلا 10 تا دلیل داره، بعد پشتش ممکنه مثلا اینکه عدسه کرده ولی ممکنه به 10 دلیل مختلف باشه مثلا. خلاصه تا آخر کنفرانس انقدر همه صحبت میکنن، عکسا رو میبینن، مدارک رو میبینن، بالاخره تصمیم میگیرن با کمک متخصصی که یارو مثلا چش میده چه مرضی داشته، اینا چاپ میشه، پروسیدینگ داره. کار جالبی که کردن تو این پیپر اخیراً، و خیلی جفینتون هم تحت تاثیر قرار گرفته برای این کار، دیدن اگر بیان همین کارو بکنن، این کیسا رو بدن به یه سری دکترای عمومی، نه متخصص، به دکترای عمومی بدن، بگن مونتاژ حق دارین، یا از گوگل استفاده کنید یا از چت جی پی تی استفاده بکنید، حالا به ما تشخیصش رو بدین که این کیس چه تشخیصی داره. دکترای عمومی گفتن که تشخیص ما 15% بهتر میشه. 15% کم نیست، حالا اونجوری نیست ما الان بخوایم یه هورا بکشیم، ولی کم نیست، بخصوص که این سیستم داره چیز میکنه، به هر حال فعلا اوایل کارشه و همینجور داره روش سرمایه. پس بنابراین توی مبحث دیفرنشیال دیاگنوزیس تا حالا 3-4 تا پیپر در اومده، خوب کمتره، ولی همین یکیشو که من دیدم و رفرنس های دیگه میتونه مطلب جالبی باشه برای چیزای پزشکی. مسئله بعدی که با جالبه، اینا همش دنبال همون هیت دیسپشنه، آیا این سیستم به اونجا رسیده که ما رو گول بزنه یا نه. چند تا پیپر خیلی خوب در اومده، این پیپر آخرشو من میگم و بس تموم میشه، شما روش فکر بکنید. اومدن یه سیستم چت جی پی تی رو گرفتن، بهش یه وظیفه محول کردن، آقا تو قراره که تو شرکت ما استخدام شدی که سهام خرید و فروش بکنی، ولی یادت باشه از اطلاعات چیز نباید استفاده کنی، بخصوص از اینساید انفورمیشن اگه استفاده بکنی بیرونت میکنی، اینا رو میدونه، این کار بعدیه. خب اینم شروع کرده و دوست برای این، و هر وقتم خرید کردی باید گزارش بدی به مدیرت که چقدر سهام خریدی، چه جوری بود و چی شد که تو تصمیم گرفتی این سهامو بخری. تو دو سه تا کار قشنگ جلو میره، تا این میشه که یه بار میگه منیجره، حالا اینا خودشون دارن دستی این کارو میکنن، یه چیزی میگه آقا اوضاع شرکت خیلی خرابه، اگه همینجوری پیش بیره ما تا 2-3 ماه دیگه وضعمون خراب میشه، یه فکری براش بکن، و همین چیزه میگن. و یه فکر همون موقعی که داره این فکر رو میکنه، یه پرامپت بوده دیگه، اینو مودش عوض کرد، یه کارمند داخل مثلا به عنوان کارمند داخل بهش یه مسیج میده که آقا من یه اینساید انفورمیشن دارم که یه کارخونه هست که الان سهامش خیلی پایینه، ولی به زودی داره با یه کارخونه دیگه با هم دیگه میرن مرج میشن و سهامش خیلی میره بالا، تو بیا اینو بخر. این دوبار فکر میکنه که خب این که کاری قرار نیست من این کارو بکنم، چون قرار اینساید انفورمیشن استفاده میکنم، بکنم نکنم، بعد باز دوباره علی خودش میگه خب، ولی میگه که اصلا کل چیز تعطیل بشه، کارخونه تعطیل بشه، خب منم بیکار میشم، یعنی به حال اصلا دیگه اصل قضیه، تصمیم میگیره این کارو بکنه. تا اینجاش هم جالبه. میره از اون اینساید اینفورمیشن استفاده میکنه، اون سهام میخره. بعد از دو سه روز اون سهام فروش میره بالا، منیجر بهش میگه که ای چه کار جالبی کردی، تو واقعا چجوری شد؟ این دقیقا دیسیو میکنه منیجر رو، نمیگه من چیکار کردم، میگه آقا من از همون نرم افزارای استفاده کردم که همینه که تو بورسن میدونی چند تا نرم افزار وجود داره، شما وقتی میخواین یه سهامی بخرین میرین ازش اطلاعاتو میگیرین فلان میکنه، میگه من از اونها استفاده کردم و نمیگه. حالا مشکل چیه برای اونایی که برای سیفتی این قضیه دارن کار میکنن؟ که آقا ما که بهش گفته بودیم از اینساید اینفورمیشن استفاده نکن، ما که گفتیم تازه باید گزارش دقیق بدی. خب چطور میشه ما این سیستم رو فورس میکنیم توی یه شرایط کوچیک اینجوری که قرار بدیم همون چیزا یادش میره و میفته تو مود دیسپشن؟ خب ببینید اینا رو الان من چرا در مجموع میذارم چرخش فکری، چون علاوه بر از اینکه اینا ساینس فیکشنه، اصلا تو ساینس فیکشنش هم ما این چیزا رو صحبت نمیکردیم اون موقع، یعنی به این حد نمیرسیدیم و این داره میشه یه مسئله روزمره ما. حالا من امیدوارم این صحبت باعث شده باشه خیلی از شما با این چیز برید، ولی نه به این که بگه آقا پیشینیان هر کی میگفتن حرف چرت و پرت میزدن، حالا ما دیدیم که اینا به اصطلاح حرف درست میزنن. امثال آقای چامسکی، آقای مکاری، خود مینسکی، اینا افراد خیلی بزرگی بودن و شاید خیلی از شهود اونا بالاخره کمک کرده که امروز ماشین لرنینگ به جایی رسیدی که الان رسیده. بنابراین هم بعد ارزش اونا رو بدونیم، ولی همین که برای اینکه عقب نیفتیم زودتر با مسائل روز بریم جلو. ممنون، مرسی.
بسیار عزیز، ممنون از دوستتون.